بازی شاید طبعه علویه هستش مشغول به فعالیت شد. تا قبل از بازی کرونا ما تقریبا هر ساله دو هفته قبل از اربعین 50 نفر از برادران خواهران رو سراسر کشور تو قرارگاه ما ثبت نام کرده بودن رو می بردیم اونجا و به زائرین آقای عبدالله خدمت رسانی می کردیم. به حضور انورتون عرض بکنم که این دوستان در سراسر کشور مشاغل مختلفی هم دارن، از اساتید دانشگاه گرفته دکترا، مهندسا و مسئولین حالا حتی کشوری، همه عزیزان توی این قسمت قول معروف مشغول فعالیت هستن و به زائرین کمک. بحث سیل و زلزله پیش اومد، دوباره ما هم وارد شدیم و جاهای مختلف کارهای مختلف کردیم. بازسازی منازلشون بوده، نظافت منازلشون بوده، تو جاهای مختلف هر کاری که تونستن عزیزان تو روستاهای مختلف رفتن کمک کردن. با اومدن کرونا که حضرت آقا دستور دادن قرارگاه جوادی وارد بشن، ما دوباره وارد کار شدیم. کارمون رو ارزم به حضور که ابتدا توی قضیه آبگیری آب میده و اینها شروع کردیم و غذای به قول معروف حالا مقوی درست میکردیم واسه بیمارستان ها و خانواده هایی که کرونا گرفته بودن دور اطراف که به قول معروف شناخت داشتیم بچه ها پخش میکرد. این کار هنوز هم ادامه داره. البته الان یه مقدار فراتر رفتیم، بچه هامون به صورت شیفت بندی داخل بیمارستان هم میرن مستقل میشن و کار میکنن، البته با رعایت تمام پروتکل ها و دستورایی که حالا مرکز درمانی بچه‌هامون میدن. تقسیم بندی که میکنن دوستان رو جای مختلف مشغول فعالیت، حتی تو تقسیل اموات هم یه سری از دوستان مشغول فعالیت شدن. غیر از اون ما دست کمک های مؤمنانمون که شروع شد، اونها هم ازن به حضورت که تو این قضیه وارد شدیم و دسته هایی رو تهیه میکردیم در خانواده هایی که رسمن بودن می بردیم. یک کار جدیدی هم که ما خودمون کردیم، فکر کردیم که حالا شاید دسته هایی که می بریم از درست هست که لوازم اصلی و به قول معروف مصرفی خانواده ها رو می بردیم و ازن بعضی ها هم گیر مالی داشتن. روی این دسته هایی که ما می بردیم یک کارت هدیه گذاشته بودیم به مبلغ 200,000 تومان و اونها رو هم تقدیم به خانواده ها میکرد. به حضورتون عرض بکنم که در طول سال هم از اربعین پارسال که حالا راه بسته شد، ما این غذاهامون رو شروع کردیم همینجا به پخت و بین خانواده های مسلمان و کمتوان جامعه پخش میکردیم. اولیش رو عرضم به حضورت که همون اربعین پارسال بود. به حضورتون عرض کنم که مورد بعدیش زمان ایام فاطمیه بود، بعدیش ارزم به حضورت که ایام قدیر بود و این سری که داخل دهه محرم بود. آخرین مرحلش هم شب هفتم امام یک کار وسیع رو حدود 12,000 تا غذا پخت کردیم بین خانواده های مسلمان پخش کردیم. کلن کارهای ما ارزم به حضورت که حالا هر جا که به قول معروف لزوم پیدا بکنه دوستان وارد میشن و از این قبیل کارها رو انجام میدن.
نظرواره حسینی.
دلم موجم به موجم بیقراره، دلم تا عرض این طاقت نداره.
کاری مشترک با کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه.
همین که قصد میشی تو مشایه، همین که قصد میشی تو مشایه، یکی چایی جلو زائر میذاره.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله العظیم فی کتابه. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم و شنوندگان عزیز. بنده غلامرضا شیخ زاده خادم موکب شهید عبدالحمید سالاری در شهرستان حاجی آباد که توفیق حاصل شده چندین بار کربلای معلا در عمود 1350 موکب فعال بوده و خدمات اسکان و تغذیه غذا و بقیه امورات درمانی و به زائرین کربلای معلا در اربعین حسینی افتخار خدمات دهی رو در اونجا داشتیم و الحمدلله در مراتع مختلف هم از سیل، زلزله و حوادثایی که به وقوع می‌آید در اونجا در کنار آسیب دیده ها بودن و الحمدلله خادمین به نوع احسن ایفای نقش نمودن و الان هم ما در عاشورای حسینی، نذرواره حسینی 72 دیگ به نام 72 شهید دشت کربلا با همکاری برادر عزیزمون جناب آقای امیر آبادیان و حاج آقای قوسی که همیشه یار و همراه ما بودن و 72 دیگ را به نام 72 شهید دشت کربلا اهدا کردن و در حاجی آباد استان هرمزگان الحمدلله در این چند سال انجام وظیفه نمودید. انشالله که خداوند به همه توفیق بده. در حال حاضرم جهت آماده سازی موکب، جهت اعزام به کربلای معلا، جهت خدمات به عزیزان زائر در اون نقطه و اون سرزمین هستیم. التماس دعای عاجزانه.
یه روزی دنیا زلاله، یه روزم ابری و تیره، یه روزی بهت میبخشه، یه روزم ازت میگیره. دنیا با تموم غمهاش گاهی وقتا مهربونه، کاش که آدم قدر عمرو توی هر لحظه بدونه. آسمون یه بار دیگه شبو میخونه به خورشید، غمو میخونه به شادی، دلو میخونه به امید. صبح یک رنگی دلها، شب آینه های روشن، وقت مهربونی تو، وقت مهربونی من. توی جاده پا بذار کوله بارمون توکل، برسیم به ساحت دل، برسیم به سایه گل. فرصت پرنده بودن، وقت دل زدن به دریا، دیدن یه صبح بهتر توی آینه فردا. آسمون یه بار دیگه شبو میخونه به خورشید، غمو میخونه به شادی، دلو میخونه به امید. صبح یک رنگی دلها، شب آینه های روشن، وقت مهربونی تو، وقت مهربونی من. یه روزی دنیا زلاله، یه روزم ابری و تیره، یه روزی بهت میبخشه، یه روزم ازت میگیره. دنیا با تموم غمهاش گاهی وقتا مهربونه، کاش که آدم قدر عمرو توی هر لحظه بدونه. آسمون یه بار دیگه شبو میخونه به خورشید، غمو میخونه به شادی، دلو میخونه به امید. صبح یک رنگی دلها، شب آینه های روشن، وقت مهربونی تو، وقت مهربونی من.
برای خندیدن وقت بگذارید، زیرا موسیقی قلب شماست. برای گریه کردن وقت بگذارید، زیرا نشانه یک قلب بزرگ است. برای خواندن وقت بگذارید، زیرا منبع کسب دانش است. برای رؤیا پردازی وقت بگذارید، زیرا سرچشمه شادی است. برای فکر کردن وقت بگذارید، زیرا کلید موفقیت است. برای کودکان بازی کردن وقت بگذارید، زیرا یادآور شادابی و تمیزی روح شماست. برای گوش کردن وقت بگذارید، زیرا نیروی هوش شماست. برای زندگی کردن وقت بگذارید، زیرا زمان به سرعت می گذرد و هرگز باز نمی گردد. مأموریت ما در زندگی بدون مشکل زیستن نیست، با انگیزه زیستن است.
آیوسا کریم نظر به من کن، همه جا تاریکه چراغ روشن کن. یه دل ساده است عاشق یه کنج خلوت، دیگه طاقتش بریده تو شلوغی توی غربت.
یادش به خیر، قدیما تو هر محله چند تا کاسب امین بودن که پدر و مادرها سه ماه تابستون بچه ها رو به اونا میسپردن و خیالشون راحت بود که بچه شون هم راه و رسم زندگی رو یاد میگیره هم یه فن و حرفه. اما حالا به لطف اینترنت توی دهکده جهانی هستیم که به این راحتی ها نمیتونیم آدم امن و ایمن پیدا کنیم و بچه‌مون رو بهش بسپاریم. فضای مجازی در کنار همه ی فرصتاش میتونه برای فکر فرزند من و شما تهدید باشه اگه بدون نظارت تو این دریای بی سر و ته رهاش کنیم.
دل من غریب است اینجا، مال این دور و برانی نیست، اولا هم پای من بود اما خب این آخرانی. فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند مردامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوشه چیدن، از شف گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
12:15 دقیقه است، نشان رو بشنوید.
نشان. نشانه هایی از زندگی آنهایی که خود یک نشان هستند.
خداوند خودم در آزادش کرد.
مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد.
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برگزار. نشان.
سید بزرگوار دوران طلبگیش رو در واقع در نجف گذرانده بود و از شاگردای برجسته مرحوم آیت الله خویی بود.
میدانید ایشون به لحاظ تحصیلاتشون نخست تحصیلات حوزوی داشتن و مجتهد شدند و نجف دیده بودند. عربی امروز رو هم که به زیبایی صحبت میکردن از در همون اقامت در عراق و در نجف اشرف و کربلا آموختن.
اونهایی که من در نجف ازشون بهره بردم در حوزه نجف، خداوند رحمتشون کند، چندین نفر بودن. مرحوم حاسد یحیی یزدی بود، آمیز حسن یزدی بود، عرض کنم به حضورتون که بعد آمیز باقر زنجانی بود، بعد حضرت آیت الله خویی بود، عرض کنم که و مرحوم عاشق موسی خونساری، اینا بودن که ما محضرشون رو درک میکردیم و ازشون استفاده میکردیم که فقه و اصول و در فلسفه هم از مرحوم ملا صدرا استفاده میکردیم، خدا رحمتش کنه.
سید جعفر شهیدی فرزند سید محمد در سال 1297 هجری خورشیدی در یکی از محلات قدیمی شهر بروجرد به دنیا آمد. سید جعفر شهیدی دوران تحصیل ابتدایی و اندکی از متوسطه را در بروجرد و سپس ادامه آن را در تهران به انجام رساند. شهیدی در سال 1320 برای تحصیل علوم دینی و فقه و اصول راهی نجف شد و تحصیلات حوزوی را در شهر نجف تا حد رسیدن به درجه اجتهاد ادامه داد و پس از آن چند سالی در قم از محضر آیت الله بروجردی و بسیاری از مراجع و عالمان دین استفاده کرد. حجت الاسلام احمدی، مؤلف و استاد دانشگاه.
در اون زمان وقتی هم آمد به ایران، من شنیدم که ملبس بود به همین لباس روحانیه با امامه مشکی و منبر می رفته و توانا هم بوده در سخن گفتن و منبر و اینها. بعدها دیگه به اقتضای اون روزگار که مشکلات متعددی بر سر راه خیلی از روحانیون بود، ایشون این مسیر دانشگاه رو انتخاب میکنن و وارد دانشگاه میشن. در مدت 3 سال میومدن یه دوره لیسانسی میگذروندن و بعدم یه 3 سال یا کمتر یا بیشتر دکتری میگرفت.
بعد که آمدم به دانشگاه، خب دیگه استادای دانشگاه بودن از اینا در دانشکده، اول در دانشکده مغول و منقول وقت بهش میگفتن که شد الهیات، اونجا رفتم من گذراندم. احتیاجم به من فقط آخر سال میرفتم امتحان کتبی میدادم، بعد دیگه نمره شفاهی خودش اونا مینوشت، لزومی نبود سر کلاس بیام. البته در ادبیات نه، در ادبیات چند درس بود که بایستی حاضر بشم، یه نبود قبلا نخونده بود. بعد آمدیم دانشکده ادبیات، مثل مرحوم فروزانفر بود، مرحوم همایه بود، عرض کنم بخدور که مرحوم بهمنیار بود، اینا هم بود خدمتشون رسیدیم.
دعا دکتر شهیدی نویسنده، مترجم، پژوهشگر، چهره ماندگار و شاگرد علامه دهخدا، بعد از آن در لغتنامه با علامه دهخدا و دکتر معین همکاری نموده و ادامه تحصیل آکادمیک خود را در رشته زبان و ادبیات پارسی تکمیل و از محضر استاد جلال همایی، دکتر بدیع‌الزمان فروزانفر استفاده کرد و سرانجام در سال 1340 با اخذ درجه دکترای زبان و ادبیات پارسی در دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد.
پایان‌نامه دکتری بسیار سنگینی گرفته است. مشکلات دیوان انوری.
شرح مشکلات دیوان انوری.
مشکلات دیوان انوری رو در دو جلد مرحوم فرمودند که یک کار گران سنگی است واقعا. استادهایی که آشنایی دارن با مشکلات دیوان انوری تصدیق خواهند فرمود.
دکتر حسن گیوی، عضو مؤسسه دهخدا.
در آذر ماه 1340، یعنی 3 ماه بعد از قبول شدن در کنکور دکترا ادبیات فارسی، استاد فقیدمون دکتر معین از بنده و دکتر نجفی اسداللهی و دکتر محمد استعلامی، 3 نفر که پذیرفته شده بودیم، دعوت به همکاری در لغتنامه کرد.
من محتاج به اشخاصی هستم که فاضل و دانشمند و مطلع باشند. یکیش آقای دکتر معین است، یک نفر دیگر به اسم دبیر سیاقی داریم و یک نفر دیگر به اسم سید جعفر شریفی.
سید جعفر شهیدی پس از درگذشت دکتر معین بر کرسی ریاست مؤسسه لغتنامه دهخدا تکیه زد. یکی از آثار برجسته و ماندگار دکتر شهیدی ترجمه و تفسیر نهج البلاغه است که این ترجمه شیوا و تفسیر روان در سال 1369 به عنوان کتاب سال شناخته شد. استاد ستوده، عضو مؤسسه دهخدا.
ما میدانیم که لغتنامه دهخدا بعد از دهخدا و معین به همت دکتر شهیدی و یاران او به پایان رسید و همچنان فرهنگ فارسی دکتر معین تا جلد 4.5 4.5 تألیف شده بود. یک جلد و دیگر رو دکتر شهیدی کفالت گرفت و به کمک بعضی از همکارانش اون هم تکمیل کرد. یعنی دکتر شهیدی حق در حقیقت مسلم بر فرهنگ ایران زمین و زبان فارسی دارد.
از مهمترین آثار ارزشمند دکتر شهیدی تألیف کتاب مهدویت در اسلام، تألیف کتاب جنایات تاریخ، چراغ روشن در دنیای تاریک، شرح لغات و مشکلات دیوان انوری، تاریخ تحلیلی اسلام، آشنایی با زندگی امام صادق علیه السلام، تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان، زندگانی حضرت فاطمه سلام الله علیها و ستایش و سوگ امام هشتم در شعر فارسی می باشد. برخی از کتاب‌های استاد شهیدی به زبان‌های مختلف از جمله عربی، اردو، انگلیسی، فرانسه، استانبولی، ترکی آذربایجانی و ژاپنی ترجمه شده است. استاد ستوده، عضو مؤسسه دهخدا.
می‌بینیم شرح مثنوی شریف رو که شادروان فرزانفر آغاز کرده بود و تا حدود دفتر دوم پیش رفته بود، بقیه رو دکتر سید جعفر شهیدی با اون قلم توانای خودش شرح کرد و یک اثر ماندگار بر جای مان. از اون مهمتر کتاب ترجمه نهج البلاغه است به فارسی سره که واقعا هر کسی که به زبان فارسی وارد باشد و عربی هم بداند از خواندن این کتاب به تعجب و حیرت می افتد.
کتاب‌های خوب قابل توجهی نوشته، مثلا کتاب چراغ روشن در دنیای تاریک مولاحضرت سجاد سلام الله علیه. کاری بود که اون وقتها خیلی تازه و بدیع به نظر می رسید. در باب حضرت زهرا که اون کتابش معروفه، بنده چندین بار بخشایشو مکرر خوندم و واقعا قلم روان ساده جوریست که همه کسی که می خونه می فهمه.
در حال حاضر از استاد شهیدی کتابخانه 30,000 جلدی در نارمک تهران به یادگار مانده است. دکتر شهیدی در سال 1374 منزل مسکونی خود در نارمک تهران را به شهرداری تهران واگذار کرد و این خانه در همان سال به کتابخانه عمومی دکتر شهیدی تبدیل شد. و پس از درگذشت دکتر شهیدی، اتاقی در این کتابخانه به موزه نگهداری برخی آثار استاد اختصاص داده شد.
شاگردای مرحوم شهیدی همینجور باشون اصلا رفیق بود، هیچ وقت خودش رو در یه جایگاه بلندی نمیدید، یعنی اون اخلاق طلبگی تا آخر عمر همراه شهیدی بود. اون مناعت طبع، اون سیاده، اون تعبد، اول وقت که میشد هر جا بودیم و بودند جلسه دایر بود، ایشون آهسته از لای جمعیت بلند میشد میرفت، یه مهر کوچیکی هم همراهش داشت، میرفت جایی نمازشو میخوند و برمیگشت. هر کسو میدید که دارن نماز میخونن پای سرش نماز میخوند.
از ویژگی های دیگر اون بزرگوار حافظه بسیار بسیار قوی و غنی بود که هرچی از دوران بچگی خونده بود یادش بود. به عنوان نمونه ما در یکی از جلسات هیئت مؤلفان عبارتی را از سرگذشت حاجی بابا اصفهانی خوندیم، ایشون فرمودن که نه این جمله اینجوری نیست، اونجوریه. ما تعجب کردیم، رفتیم کتاب را آوردیم، دیدیم همانطور که دکتر شهیدی میگه هستش. پرسیدیم این چطور بود که شما یاد؟ گفتن من سال 1327 خونده بودم یادم بود.
بزرگترین خصیصه اخلاقی دکتر شهیدی این بود که من در طول مدت 3 سال یک یا 2 بار فقط او را در خشم دیدم.
به مکه مشرف شدیم و در سفری بود که حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی هم در محضرشون بودیم و در رکابشون بودیم. ما حضرت آیت الله کاشانی بودن، تندیس راستین یک دانشمند با تقوا بودن. علم بی تقوا ستروند، علم بی دین ابتر است. واقعا این شعر درسته، یعنی این بزرگوار دانشمندی بود که دینداری او، تقوای او از او یک دانشمند متقی ساخته بود که حتی ترک اولا نمی کرد.
هر جا می دید ما مشغول نمازی می اومد اقتدا می کرد. یک کشاکش و کلنجاری ما داشتیم سر این که شما وایس پیش نماز بشو، می گفت نه. گاهی شوخی می کرد تو که از حجاج ابن یوسف بدتر نیستی، وایس مردم پشت سرش نماز می خوندن.
یعنی دکتر شهیدی حق در حقیقت مسلم بر فرهنگ ایران زمین زبان فارسی داره.
مرحوم دکتر شهیدی عاشق زبان فارسی، همیشه تلاش میکرد که این زبان به بهترین وجهی آموخته بشه.
برای پیشرفت علمی عواملی لازمه که مهمترش همبستگی دانشمندان است، بدون اینکه نگاهی به ملیت و عرض کنم که جهر و اقنا داشته باشن. بهتر همه اینا مخوله برای این است که اون مقدمات کار زندگی برای اونا آماده بشه و الا تا دانش آموزان و دانشجویان در بند عرض کنم که معاش باشن به علم خیلی توجهی دارید کنن. برای دنیا همه چیز میشه، برای آخرت هم همه چیز میشه.
نشان، شبکه رادیویی فرهنگ. Thank you.